نوار شماره 8، کتاب تفکر زائد، نویسنده محمد جعفر مصفا، صفحه 170. زیرا نفس فعالیت و تلاش فکر علت وجود من بوده است. اگر جستجو و تلاش نباشد، من نیست. چون نپرسی زودتر کشفت شود، مرغ صبر از جمله پرانتر بود. فقط باید بدون قصد شدن نسبت به حرکت‌های فکر آگاه بود. ذهن باید کیفیت آگاهی داشته باشد، نه کیفیت تلاش برای شدن و خواستن. در تلاش تصور شدن مستتر است. تصور شدن اندیشیدن به زمان را هم لازم می‌گرداند و هر حرکت زمانی ذهن عین تداوم من است. سوال: چه عوامل و شرایطی موجب تقویت ذهن و زودتر به ثمر رسیدن خودشناسی می شود؟ جواب: منظورتان عوامل درونی یا خارجی است؟ سوال: هر نوع شرایط و عواملی، درونی یا خارجی. آیا مثلا در تنهایی و انزوا بهتر می شود خودشناسی کرد، یا در جمع و رابطه داشتن با اجتماع، یا هوش و بیهوشی، کم و زیاد بودن میزان سواد، سن و سال و این قبیل شرایط چه تأثیری در خودشناسی دارند؟ جواب: سن و سال به دلیل طولانی شدن عادت به زندگی با هویت فکری تأثیر دارد. هرچه پیرتر بشویم کار مشکلتر می شود. در مورد انزوا گزیدن و تنهایی، عده‌ای تصور می کنند که اگر انسان اجتماع را رها کند و به کوه و صحرا بزند، زودتر می تواند خودش را بشناسد. این کار در هندوستان خیلی متداول است. در این مورد باید این توضیحات را بدهیم. اولا، منظور از بریدن از اجتماع محققا این نیست که انسان رابطه مادی و فیزیکی خود را هم با اجتماع قطع کند. من و شما به جامعه نیازمندیم. اگر دو روز جامعه به ما غذا ندهد می میریم. این که فلان مرتاز هندی سالی یک بادام می‌خورد و اینجور حرف ها متل است. پس منظور از بریدن از افراد و اجتماع پاره کردن علایق روانی است. در این زمینه ببینیم موضوع چگونه است. فرض کنیم همین امروز من می‌خواهم زن و بچه‌ام را رها کنم و به کوه بزنم. خب همکنون که من دارم به کوه می‌روم، آیا تعلقات معنوی و روانیم را هم با خودم می‌برم یا نه؟ یعنی آیا من را هم میبرم یا نه؟ بدیهی است که میبرم. اگر آن را رها کرده بودم، ضرورت ترک اجتماع هم برایم مطرح نبود. پس هر جا بروم من را هم با خودم میبرم. من فقط جسمم را از اجتماع جدا کرده ام، ولی ذهنم هنوز با یک رشته نامرئی به اجتماع وصل است. اگر من چنان همتی نداشته باشم که این بار را در اجتماع زمین بگذارم، در تنهایی هم نخواهم توانست. در مورد سواد و بیسوادی، البته باید انسان معنای زبان متداول جامعه خود را بفهمد و زبان هرچه ساده تر باشد بهتر است. ولی اگر شما مثلا جبر و فیزیک بیشتر از من می دانید، در خودشناسی تأثیر ندارد. البته اگر زمینه‌های مساعد دیگر نیز فراهم بشود، یک ذهن ریاضیمند زودتر از یک ذهن انتزاع، اندیش و هپروتی به آگاهی و رهایی میرسد. در مورد هوش و بیهوشی هم باید گفت طرح سوال بیهوده است. فرض کنیم شما کم هوشید. آیا می توانید کاریش بکنید؟ ظرفیت هوشی ما در هر حال همان است که هست. فقط باید از چیزهایی که ذهن و هوش را خراب می کند اجتناب کرد. به عنوان یک مقدمه لازم برای خودشناسی، به نظر من مهمترین عامل درک وخامت مسئله است. باید با تار و پود وجود خود لمس کنیم که در چه دامی گیر افتاده ایم و رهایی از این دام تا چه حد ضرورت دارد. باید درک کنیم که تمام وجود ما یک پارچه ترس و تزلزل است. ترس از به خطر افتادن یک مشت ارزش هوایی که از آنها هویت ساخته ایم. وجود ما تجزیه شده است. مدام با خود و با دیگران در تضاد دیم. وجودمان یک وجود کهنه است. و بنابراین زندگی را هم کهنه می‌بینیم. اگر اینها را درک کنیم، آن وقت می‌فهمیم که چرا تمام انبیا و فلاسفه خودشناسی را بزرگترین و جدیترین کار دانسته و آن را عین خداشناسی به حساب آورده اند. یک نکته اساسی دیگر که باید به آن توجه کنیم این است که خصوصیات، عادت‌ها و رفتارهایی که ما اکنون داریم، خصوصیات، عادات و رفتاری است که به تبع رشد هویت فکری در ما ایجاد شده است و از اقتضائات آن پدیده است. اکنون باید آن خصوصیات و عادات را بشناسیم و آنها را ضعیف گردانیم. مثلا در کودکی ثقل هستی ما از درون خودمان بریده و وابسته به نظر و قضاوت دیگران شده است. نتیجتاً ریشه‌ای درون خود نداریم. به وسیله عوامل برونی زندگی و حرکت می‌کنیم. من و تو هنوز داریم دنباله این وضعیت را ادامه می‌دهیم. همین که عمو وارد می‌شد، پدرم می‌گفت شعرهایت را برای عمو جان بخوان و عمو جان می‌گفت به 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 این پسر باهوش. مادر می‌گفت بچه‌ام سلام کرد و عمه می‌گفت چه پسر با ادبی. همکنون هم زندگی ما وصل به یک مقدار بهبه است. سراسر زندگی و تمام رفتار ما نمایشی است که در آن شخصیت خود را به معرض قضاوت این و آن می‌گذاریم. اهمیت دادن به عوامل خارج باعث شده است که ما هیچ چیز را برای خیشتن خود نخواهیم، برای خود نباشیم، و برای این که به خود برگردیم باید اهمیت عوامل برونی را ضعیف گردانیم. امیدوارم در این مطلب یک جنبه منفی و خودخواهانه نبینید. من نمیگویم به انسانها اهمیت ندهید، میگویم به قضاوتهای هوایی و اعتباری آنها اهمیت ندهید. سوال: اهمیت ندادن به قضاوتهای ارزشی دیگران موجب هرج و مرج اخلاقی نمی شود؟ جواب: نه. در آن صورت عشق با همه پاکیش حاکم بر وجود ما و روابط ما خواهد شد. وجود ما یک کیفیت روحانی، مذهبی و پاک پیدا خواهد کرد که در آن هیچ یک از شیطنت‌ها و خودخواهی‌ها و پلیدی‌هایی که از من برمی‌خیزد وجود نخواهد داشت. در هر صورت باید تسلط محیط را بر خود ضعیف کنیم تا به فطرت و اصالت خیش برگردیم. تسلط محیط که از کودکی بر ما تحمیل شده است، ما را تبدیل به انسانهایی مایوس، بی اختیار و آلتی محکوم و ناتوان در دست عوامل خارج کرده است. اکنون باید از طریق درک و بینش مستقیم به بی اعتبار بودن این عامل حاکم پی ببریم تا ثقل وجودمان به درون خودمان برگردد. نباید مثل گدا چشممان به دست این و آن باشد تا ببینیم آنها درباره ما چه قضاوتی دارند. قضاوتی که از هویت اعتباری برخیزد بی اعتبار است. بنابراین نسبت به چنین قضاوتی بی اعتنا و بی تفاوت باش. پیرو پیغمبرانی ره سپر، طعنه خلقان همه بادی شمر. اگر پاکی و صفات پیغمبرگونه می‌خواهی، به 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 و اه اه این و آن بی‌اعتنا شو، خودت باش. خصوصیت دیگری که از کودکی بر ما تحمیل شده مقایسه است. مقایسه علت تداوم من است. با دید بدون مقایسه به خودت نگاه کن. خودت را نه با دیگران مقایسه کن و نه با گذشته خود. ذهنی که خودش را درگیر مقایسه نکند نمی تواند هیچ تصوری از من داشته باشد. خودت را هرگز ملامت مکن، زیرا ترس از ملامت علت جهل است. از ترس ملامت است که ما مدام از خود فرار می کنیم، با خود بیگانه می شویم، سعی می کنیم چیزها را توجیه کنیم تا واقعیت آنها را نبینیم. حال اگر ما با دید ملامت خود را نگاه نکنیم، تمام تاریکی ها و پنهانی های وجودمان خود را بر ذهن باز می نمایند. به عبارت دیگر، لحظه ای که ما دست از ملامت خود بکشیم، من دیگر وجود ندارد. زیرا معنای ملامت نکردن خود آن است که ما خود را به صورتی که هستیم پذیرفته ایم. از آنجا که قضاوت دیگران درباره شخصیت ما متضاد و متغیر است، ملامت خود نیز یک امر حتمی و اجتناب ناپذیر است. از یک طرف تمام زندگی ما نمایشی است که سرنخ آن وصل به قضاوت دیگران است، از طرف دیگر در هیچ رفتار و نمایشی نیست که خود را بابت همان نمایشات به علت متضاد بودنشان ملامت نکنیم. اکنون تو آگاه باش بر این که داری به خاطر بیگانه‌ای خود را ملامت می‌کنی. کل شخصیتی که تو داری خود را به خاطر آن ملامت می‌کنی در تو یک بیگانه است. بنابراین دست از عادت به ملامت خود بردار. در آن صورت خواهی دید که من دیگر وجود ندارد. از ترس ملامت است که تو اصرار داری به این که چیزی باشی. اگر سؤال دیگری ندارید بحث را ختم کنیم. سؤال: من دو سؤال دیگر دارم. شما مگر نمی گویید که ارزش های پیرایه‌ای در ذهن ثبت می شوند و تشکیل مرکزی را به نام من می دهند؟ خب چیزی که در ذهن ثبت شد چگونه ممکن است آن را پاک کرد؟ جواب: از نظر فیزیولوژیکی من دقیقاً نمی‌دانم چه رابطه‌ای بین ارزش‌ها و مغز وجود دارد. شاید کلمه ثبت می‌شود اصطلاح دقیق و مناسبی نباشد، ولی عملاً می‌بینیم آنچه در ذهن نگهداری می‌شود قابل محو شدن هم هست. این موضوع بستگی دارد به این که خود ما تا چه حد بخواهیم ثبت شده‌ها را نگه داریم. موضوع را خیلی ساده نگاه کن. فرض کن شخصی در خیابان به شما برخورد می کند و از شما سوال می کند آیا کبریت داری؟ چند قدم که از آن شخص گذشتید من به شما می رسم و از شما سوال می کنم آن آقا به شما چه می گفت؟ شما می گویید آن آقا از من سوال کرد که آیا کبریت داری؟ این امر حکایت بران می کند که سوال آن آقا در ذهن شما ثبت شده است. اگر ثبت نشده بود، اگر سؤال او در ذهن شما باقی نمانده بود، محققاً چند لحظه بعد یا یک ساعت بعد که من از شما می پرسیدم او به شما چه می گفت، حرف او به یادتان نمی آمد. ولی آیا یک سال بعد یا دو سال یا 10 سال بعد باز هم سؤال آن آقا در ذهن شما هست؟ آیا امروز به یاد شما می آید که 10 سال پیش یک روز شخصی در خیابان از شما پرسید کبریت دارید؟ معلوم است که نه. پس اگر هرچه در ذهن ثبت بشود قابل محو شدن نیست، سؤال آن آقا کجا رفته است؟ علت این که محو کردن من از ذهن مشکل است این است که ما نسبت به آن حساسیت داریم، مدام نگران آنیم، مدام آن را تر و خشک می کنیم، مدام ذهن را به یادآوری آن مشغول می داریم، زیرا خودمان می خواهیم که زنده بماند. اگر علاقه ای به تداوم آن نداشته باشیم محو می شود. سؤال دیگر من این است که فرض کنیم توانستیم به آن حالت بیمنی ای که شما توصیف می کنید برسیم. در این صورت با دیگران که به بی‌هویتی نرسیده اند و می دانیم که آدم های ناسازگاری هستند چجوری می توانیم تا کنیم؟ جواب: تمام سوالاتی که برای ذهن ما مطرح می شود حکایت بر مقاومت می کند. حکایت بران می کند که ما نمی خواهیم این بار را زمین بگذاریم. بنابراین تفره می رویم. همه ما فرض می کنیم که فقط یک نفر ممکن است به بی‌هویتی برسد و آن یک نفر من هستم. و حالا من بیچاره رها شده باید با دیگران که مثل من نیستند چه کنم؟ این فرض به ذهن ما نمی رسد که دیگران ممکن است بدون هویت فکری باشند و آنها باید با من ناهنجار و ناسازگار چه کنند. و اما حالا فرض کنیم شما واقعا در آن حالت هستید و من نیستم. من چه مسئله‌ای ممکن است برای شما ایجاد کنم؟ مثال‌های دقیق بیاورید، نه فرضیاتی که یا اصلا پیش نمی آید یا خیلی کم ممکن است پیش بیاید. سوال: فرض کنید شما به من اهانت می کنید یا به حقوق مادی من تجاوز می کنید. من با آن خصوصیاتی که شما توصیف می کنید اصلا ضرورت دفاع را احساس نمی کنم. جواب: در یک جای دیگر هم گفتم که ما حال و وضع انسان بدون هویت فکری را درک نمی کنیم. حال و وضع او را همیشه جزئی و ناقص، آن هم به وسیله حدس و تصور می شناسیم، نه به صورت یک پدیده کل و مجموعه پیوسته. مثلا شما از یک طرف خود را در بی‌هویتی فرض می کنید، از طرف دیگر باز فرض می کنید که 10 میلیون هم پول دارید و حالا من می خواهم به پولهای شما تجاوز کنم و شما باید چه کنید؟ این را درک نمی کنید که یک انسان بی‌هویت در عشق به سر می برد و عشق همه چیز اوست. او برای پر کردن خلأ درونی خود احتیاج ندارد که 10 میلیون انباشته کند. رابطه او با انسانهای دیگر خود به خود برادروار است، نه اینکه نمایش برادری بدهد. در این صورت او نمیتواند 10 میلیون انباشته کرده باشد در حالی که برادرهای او گرسنه اند. او جز آنچه برای زندگی واقعی نه زندگی ارزشی لازم است چیزی اندوخته نمی کند تا ترس و نگرانی از برده شدنش را داشته باشد. مثال دیگر شما این است که من ممکن است به شما اهانت کنم و شما ضرورت دفاع را حس نکنید. مثلا ممکن است به شما بگویم احمق و شما چه باید بکنید؟ چند لحظه پیش بود که گفتیم ثقل شخصیت انسانی که از اصالت خود دور نشده است در وجود خودش است، نه در قضاوت این و آن. عوامل خارج نمی توانند با الفاظی اعتباری معنویت او را زیر و رو کنند، نمی توانند با او بازی کنند. شاید توجه کرده اید که وقتی یک کودک به ما اهانت می کند حساسیت و آزردگی نشان نمی دهیم. علتش این است که کودک نمی تواند در رابطه با ما یک عامل تأیید کننده یا لطمه زننده به ارزش های من باشد. اگر ما ارزش‌های اعتباری را از ذهن خود خارج کنیم و در بند آنها نباشیم، اهانت همه کس برای من کیفیت اهانت یک کودک نابالغ را پیدا خواهد کرد. از این گذشته، مجموعه واکنش‌ها، رفتارها و روابط انسانی که عشق حاکم بر وجود اوست، یک رفتار و روابط مثبت، مفید، معقول و خیرآمیز است، نه مثل وضع فعلی ما مخرب و پرنفرت. وقتی من به شما میگویم احمق، محققاً یک انسان جاهلم. از نظر اخلاقی و روانی انسانی نابالغ و رشد نکردم، یک بیمارم. بنابراین بیش از آنچه مستوجب خشم و نفرت شما باشم، مستحق دلسوزی، کمک و راهنمایی شما هستم و شما می توانید به جای نشان دادن واکنش خشمالود با یک کیفیت برادرانه و منطقی مرا کمک کنید تا نسبت به جهل خودم آگاه گردم، بیان که حتی با این کار احساس نامطلوبی در من به وجود آورید. ما به علت خشونت و به علت خشم و نفرتی که در وجود من متراکم است آمادگی عجیبی برای انفجار داریم. اصولاً اخلاق جامعه، رفتار و روابط جامعه و تمام برخوردهای او بر خشونت بنا شده است. ما در یک جو خالی از مهر، خالی از رأفت و ملاطفت بزرگ شده ایم و به آن خو گرفته ایم. ما جز خشونت، جز ناهمکاری و ناهنجاری روش دیگری برای زندگی نمی شناسیم. و جالب این است که خشونت و ناهنجاری را دلیل یک شخصیت محکم و قوی هم تصور می کنیم، غافل از این که ما در یک حد عمیق و اساسی پر از ترس، ناتوانی و بیعتمادی نسبت به خود هستیم و تمام این بازی های خشن و کودکانه هم برای پوشاندن آن ترس و ناتوانی عمیق است. در هر صورت یک انسان اصیل از ما هویت فکری ها نمی ترسد. در رابطه با ما خیلی راحت است. این ترس ها و نگرانی ها در بین خود ما هویت فکری هاست. ما ایم که برای یکدیگر مسئله ایم. ما ایم که تمام وجودمان مجروح است و با کوچکترین تلنگر فریادمان بلند می شود. ما ایم که اساس معنویتمان مثل یک ساختمان پوشالی است که بر روی آب بنا شده است و با کوچکترین نسیم در هم می‌ریزد. یک انسان اصیل به ستبری و استحکام این کوه هاست و در این حال ملایم. در اینجا لازم است به مطلبی اشاره کنیم که بی ارتباط با موضوع مورد سوال شما هم نیست. یکی از خصوصیات زبان و رابطه اکتیو این است که زندگی ناتمام و دنبالداری را بر ما تحمیل می کند. ما هرگز با زندگی و قضایای آن رابطه تمام و کامل نداریم. هر رابطه فعلی ما به صدها رابطه قبلی پیوسته است. برای هر رابطه یک پرونده در ذهنمان درست می کنیم و روابط قبلی و بعدی را با این پرونده ها به یکدیگر ربط می دهیم. شما الان از من تقاضای قرض می کنید. من اول به پرونده شما که در ذهنم بایگانی است مراجعه می کنم. به یاد خودم می آورم که این شخص همان است که سال گذشته به من پول قرض داد یا نداد. همان شخصی است که هفته گذشته به من احترام یا بی احترامی کرد. به حرفهای من با دیده تحسین یا تحقیر نگاه کرد. یا به دلیل شباهتش با فلان شخص من از او خوشم می آید یا بدم می آید. و صدها فکر دیگر. پس من با وضعیت موجود شما در رابطه نیستم، بلکه رابطه فعلی من با شما با یک نخ ذهنی به روابط گذشته بسته است. علت کهنگی زندگی ما هم نگه داشتن همین پرونده های ذهنی است، پرونده هایی که از خودمان و از دیگران نگه داشته ایم و خدا می داند که برای نگهداری این پرونده ها چه انرژی از ما تلف می شود. در هر رابطه فعلی همه پرونده های قبلی که اغلب متضاد هم هستند به ذهن هجوم می آورند و یکی از دلایل دلهوره و اضطراب همیشگی ما نیز همین هجوم هاست. توجه کرده اید چقدر کم اتفاق می افتد که ما فارغ و عمیق و آرام بخوابیم؟ کار ما در خواب و بیداری همه اش رسیدگی به آن پرونده های موکولی است. پرونده هایی که کارشان ناتمام مانده و هرگز هم تمامی ندارد. کاسه سر ما جولانگاه خرد فکرهایی است که لاینقطع وزوز و نجوا می کنند. کاسه سرمان شده است مثل تله موشی که صدها موش در آن مدام در حال جهش و دویدن از این طرف به آن طرف هستند. این موش های پرسه زننده همان خرد فکرهای موکولی است. اما انسان بدون هویت فکری هر رابطه اش یک رابطه نو، کامل و مستقل است. هر تصمیم او جز در امور فیزیکی و واقعی بدون ارتباط دادن موضوع فعلی به موضوعات قبلی و بعدی است. رابطه اش را در برخورد با موضوعات زندگی کامل می کند و تمام می شود. ذهن او با یک نخ نامرئی به موضوعاتی که گذشته است و اصل نیست. یک نفر به شما اهانت کرده است. شما هم واکنش خاصی اما از خشونت‌آمیز یا ملایم نشان داده اید و تمام شده است. دیگر موضوع را به خانه نمی برید و شب که می خواهید بخوابید تازه رسیدگی به مسئله را شروع کنید. شب که می خوابید هیچ بده و بستانی با دنیا و مردم دنیا ندارید و صبح که بیدار می شوید روابط خود را با دنیا و مردم دنیا از نو شروع می کنید. زندگی برای شما نو است و برای ما کهنه و مرده. شاید لزوم وصیت کردن که در مذهب بر آن تاکید شده است همین فلسفه و معنا باشد. شاید بیش از جنبه مادی نظر به جنبه معنوی آن بوده است. در وصیت این معنا نهفته است که رابطه من با زندگی یک رابطه تمام شده، قطعی و کامل است. با زندگی به دبستان روانی ندارم. همانطور که گفتم یکی از اشکالات ما این است که در هر زمینه ای انسان موجود را معیار سنجش و قضاوت قرار می دهیم، غافل از این که این انسان در دو بعد اساسی وجود خود، یعنی هم از نظر فطرت و حالات ذاتی و هم از نظر خرد و تعقل تحریف شده است، مسخ و ناجور شده است، از روال منظم و هماهنگ خود خارج شده است. اگر فطرت ما دست نخورده بود، منطق و خرد ما نیز اینطور مخدوش و در هم و بر هم نشده بود و در خدمت فطرت ما عمل می کرد، خدا می داند که از همکاری این دو چه موجود زیبایی ساخته می شد. مسئله این است که ما هر دو را خراب کرده ایم. نه فطرت ما اصالت خود را حفظ کرده است و نه خرد ما صحیح عمل می کند. سؤال: من هم آخرین سؤال را دارم. غیر از زبان اکتیو هیچ عامل دیگری را در ساختن شخصیت انسان مؤثر نمی دانید؟ مثلا وراثت یا نحوه خاصی از تربیت را؟
جواب: من کاری به هیچ چیز ندارم جز زبان اکتیو، یعنی توجه به موضوعات دیگر را غیر لازم می دانم. خوب گوش کن که منظورم چیست. شما می گویید افراد خلق و خوهای متفاوتی دارند که ارثی است. من می گویم باشد، حرف و بحثی در این موارد ندارم. می گویید انسان ذاتاً شر است. می گویم باشد، حرفی ندارم. می گویید ذاتاً خیر است. باز هم حرفی ندارم. می گویید نیمش شر است و نیمش خیر، حرفی ندارم. آنچه من می گویم این است که اگر انسان ذاتاً شر است، زبان اکتیو او را شرتر کرده است. اگر ذاتاً خیر است، زبان اکتیو خیر او را زایل نموده و شرش کرده است. اگر هم خیر است و هم شر، زبان اکتیو خیر او را خفه کرده و شر او را مضاعف کرده است. پس در هر صورت بیاییم این زبان مخرب و غیر لازم را کنار بگذاریم تا ببینیم چه چیز باقی می ماند. موضوع روشن است. من کاری به ذات انسان ندارم، حرفی درباره وراثت و اینجور مسائل ندارم. فقط می گویم یک پدیده پلید، شر و مخرب از هنگام کودکی مثل شبحی به درون ما خزیده و در وجود ما لانه کرده است و اکنون سرنخ تمام شرارت‌ها و ناهنجاری‌هایی که در رابطه با خود و با دنیا داریم به این پدیده وصل است. پس بیاییم این پدیده مخرب و تباه کننده و مضر را از وجود خود دفع کنیم. توجه داشته باشید که ما فقط فرض کردیم که انسان ممکن است ذاتاً شر باشد یا نیمش شر و نیمش خیر باشد. این فرض‌ها فقط به خاطر اجتناب از بحث بیهوده است. اثبات این که انسان ذاتاً شر است یا خیر تأثیری در اصل موضوع مورد بحث ما ندارد. بحث ما درباره زبان شر است، نه ذات شر یا خیر انسان. سوال: اولاً نقش نیروی اراده در خودشناسی چیست؟ ثانیاً علت بی ارادگی چیست و چرا بعضی ها اراده‌ای قوی‌تر از دیگران دارند؟ جواب: همانطور که قبلا گفته ایم، اراده‌ای که ما می‌شناسیم و از آن صحبت می‌کنیم، یکی از ابزارهای هویت فکری و در خدمت این پدیده است. بنابراین نقشی در خودشناسی ندارد. در خودشناسی مزمحل ساختن خود مستتر است، حالان که اراده حکم تصمیعی را دارد که تکه تکه های خود را به هم بست می‌دهد و آن را سرپا نگه می‌دارد. سوال دوم این است که علت بی ارادگی چیست؟ می دانیم که ما یک نفر نیستیم. اگر می خواستیم دقت به کار بریم، هر یک از ما می بایستی صدها نام برای خود انتخاب کنیم. ما هر لحظه یک ماسک متفاوت به چهره خود می زنیم و خود را به سیمای یک فرد متفاوت در می آوریم و می بینیم. من در این لحظه خود را آدمی وارسته و رعوف و مهربان تصور می کنم. لحظه ای بعد خود را به صورت ناپلئون می بینم. لحظه ای بعد به صورت یک روحانی مقدس در می آیم. لحظه ای دیگر خود را به صورت یک آدم زرنگ و پشت همانداز در می آورم. یک لحظه سخت گیرم، لحظه ای بعد ملایم و باگذشت می شوم. وجود ما تجزیه شده است بین منهای متفاوت که هر کدام شکل و رنگ و هدف و خواسته متفاوت با دیگری دارد. هر لحظه یکی از منها به حاکمیت وجود ما می رسد و می خواهد خودش را نماینده بقیه منها قلمداد کند و نیابتاً به جای آنها هم عمل کند. حالان که عمل آن منی که به حاکمیت رسیده است نمی تواند مورد تأیید سایر منها باشد. فرض کنید در یک شهری 100 نفر زندگی می کنند به نام حسن و حسین و تقی و علی و غیره. یک لحظه حسن حاکم شهر می شود و می خواهد امور مربوط به حسین و تقی و علی را اداره کند. لحظه بعد حسین و تقی و علی هم می خواهند همین کار را بکنند. حالان که تصمیم حسن را حسین نمی پسندد و تصمیم حسین را هم حسن و علی نمی پسندند. نتیجتاً در چنین شهری هماهنگی وجود نخواهد داشت. امور با یک روال منظم، روان و بیمانه پیش نخواهد رفت.
وجود ما حکم چنین شهری را دارد. مثلا من اعتیاد به سیگار دارم و تصمیم میگیرم از فردا سیگار نکشم، ولی میبینم فردا و فرداهای دیگر هم سیگار میکشم. علت این امر آن است که منی که سیگار را میطلبد و میل دارد بکشد، فرزن حسین، با منی که سیگار را دوست ندارد و تصمیم به ترک آن میگیرد، فرزن حسن، با منی که باید این تصمیم را به اجرا درآورد، فرزن علی، یکی نیستند.